أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. نام یاد حضرت حق نشست دولت معدل رو شروع میکنیم در حضور و محضر اساتید بزرگوار و گران قدری هستیم که بحث حاضر رو انشالله در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای دکتر یوسف ایراد ارائه بحث خواهند داشت، آقای دکتر یزدانی مقدم نقد بحث آقای دکتر یوسف ایراد رو خواهند داشت. اجمالا من در باب نظریه دولت و بحث دولت اشاره بکنم به اهمیتش و نقشش و جایگاه دولت که به هر حال یکی از مفاهیم بسیار مهم و اصلی و کلیدی که در حوزه مباحث سیاسی و علوم سیاسی معمولا طرح میشه بحث دولت. نقشی هم که داره و جایگاهی هم که داره طبیعتاً در همه ارکان زندگی عمومی و اجتماعی ما و امروز حتی در حوزه خصوصی ما هم به نوعی حضور داره این دولت. طبیعتاً نظریه‌ای که در واقع پشتیبانی میکنه دولت رو و بهش تعیین میبخشه خیلی مهمه که چگونه در واقع داره ارکان جامعه رو تمهید میکنه و سامان نظم اجتماعی رو بر عهده داره. خب دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره در این قسمت و طبیعتاً پژوهشگران و محققانی در این زمینه به ارائه بحث و نظر پرداختن. ما در بحث در واقع جمهوری اسلامی طبیعتاً اون نظریه‌ای که میتونه در واقع به تبیین این مباحث کمک بکنه جا داره که راجع بهش گفتگو بکنیم و اون رو به بروز ظهور برسونیم. جناب آقای دکتر یوسف ایراد تلاشی داشتن که در واقع از منظر فلسفه سیاسی اسلامی این بحث رو مطرح بکنن و نظریه‌ای که در واقع پیگیر هستن که انشالله تبیین بشه و توضیح داده بشه و بتونه در نگاهی و در کنار اون چه که در مباحث اجتماعی ما و در نظریه دولت وجود داره کمکی بکنه و خلأی رو پر بکنه بحث نظریه دولت معدل یا دولت تعادل بخشه. امروز ایشون یه توضیح حالا در حد وقتی که و فرصتی که این نشست در اختیار ما قرار میده مطرح خواهند کرد و ما تا اندازه حالا به نظریه در واقع دولت معدل نزدیک میشیم. نظریه دولت معدل البته در یک بخش کلانتری از مباحثی وجود داره که آقای دکتر یوسف ایراد اون رو دنبال میکنه و اون بحث نظریه اعتدال مدنی هست. نظریه دولت معدل هم بخشی از اون نظریه در واقع هست و در واقع روی کرده نظم دهنده اجتماعی رو دنبال میکنه. من برای اینکه از فرصت استفاده بیشتری ببریم از آقای دکتر یوسف ایراد تقاضا میکنم بحث خودشون رو ارائه بکنن، استفاده بکنیم و انشاءالله در بحث نقد هم در خدمت جناب آقای دکتر یزدانی مقدم هستیم. ما نیم ساعت در خدمت آقای دکتر یزدانی مقدم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و سروران گرامی و تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو به همه پژوهشگران، به خصوص پژوهشگران دفتر تبلیغات حوزه علمی قم و بالاخص پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. همطوری که آقای دکتر لکسایی فرمودن موضوع دولت از موضوعات اساسی است که همه جوامع از ابتدای تشکیلشون و از ابتدای شکلگیری روابط مدنی، روابط اجتماعی، تعاملات و ارتباطات اجتماعی و سیاسی شروع شده، پدیده دولت هم مقرون اون بوده و همراه اون بوده. ولی زای این سوال مطرح میشه که اصلا چرا در جوامع، چرا انسانها، چرا افراد انسانی در حیات خود به ضرورت دولت رسیدن و چه نیازی است که جوامع لزوما از دولت برخوردار باشن تا در ادامه برسیم به این که در فلسفه اسلامی ما، در فلسفه سیاسی اسلامی چرا باید سخن از دولت معدل داشت؟ چرا ضرورتاً و لزوماً باید دولت دولت معدل باشه، نه هر دولتی؟ بنابراین ابتدای بحث ما پرسشی است که اصلا چه ضرورتی است که جوامع از همون ابتدای شکل‌گیریشون و پیدایش روابط مدنی در جوامع، پیدایش ارتباطات، تعاملات مدنی و سیاسی در جوامع، چه ضرورتی شده که همگام و همزمان احساس نیاز به دولت پیدا بشه و پیدا شده و تشکیل شده و در ادامه در فلسفه سیاسی اسلامی چه ضرورتی است که ما سخن از دولت معدل داشته باشیم؟ به عبارتی چرا ضرورت داره وقتی در فلسفه سیاسی اسلامی بحث میکنی لزوما باید دولت دولت معدل باشه، ماهیتش ماهیت تعادل بخش باشه؟ خب عرض کنم که لذا خواستم عرایزم رو با پرسش مطرح کرده باشم. دو پرسش اساسی پیش روی ماست. پرسش اولی چه ضرورتی داره در روآوری به دولت، و پرسش دوم که اصل بحث ماست، ضرورت سخن از دولت معدل در فلسفه سیاسی اسلامی چیست؟ ابتدا عرض کنم که در پاسخ به سوال اول هست و اون چه ضرورتی به داشتن دولت و برخورداری از دولت هست، مقدمه ای را عرض کنم. مستظرید که و در مطالعات هم این بحث همواره مطرح شده که انسان در حیات خودش، در ممات خودش، در استمرار و دوام زندگی خودش همواره با این دو پرسش روبرو بوده و بلکه با دو مشکل روبرو بوده. یک، همواره بلوجدان یافته که زندگی رو نمیتونه به شکل فردی اداره کنه، به همین جهت از همون ابتدا رو آورده به زندگی جمعی. چرا؟ چون انواع نیازمندی هایی که داره از عهده خودش تأمین اونها بر نیومده و بر نمیاد، ولی ما نداریم به شکل تاریخ مدون نداریم که انسان ها به شکل فردی زندگی کرده باشند. ناگزیر رو آوردن به زندگی جمعی، حالا مبانی نظریات مختلف است در روآوری، در منشأ روآوری انسان به زندگی جمعی، ولی فی الجمله انسان‌ها زندگی فردی را اختیار نکردند و رو به زندگی جمعی آوردند. مطلب بعدی که باز از اقتضائات طبع انسان است، همچنان که عرض کردیم در روآوری به زندگی جمعی اقتضای طبع بشری بوده و است، که همواره گفته شده که انسان مدنی و به طبع، حداقل در ادبیات فلسفی اسلامی ما و حتی در ادبیات دیگه هم، اگرچه ممکنه قائل نشده باشن که انسان بالفطر مدنی است، ولی در عین حال حتی اونهایی که قائل به اصالت فرد هستن و در مکاتب دیگه، اما زندگی جمعی رو قائل بوده و هستن. نکته بعدی که باز ناظر به طبیعت انسان هست، همین انسان که عرض کردیم رو آورده به زندگی جمعی و زندگی جمعی رو انتخاب کرده، در این حال همین انسان، انسان منفعت طلب است، انسان تمع‌ورز است، انسان حریصه، انسان خودخواهه، فقط همه چیز رو برای خود میخواه. ولذا اگر در روابط اجتماعی ورود پیدا کرد، همین انسانی که ابتدا از زندگی فردی فرار میکنه و رو به زندگی جمعی میاره، همین انسان در این حال در همین زندگی جمعی رو به منفعت طلبی میاره و دست از منفعت طلبی خود بر نمیداره. تمع‌ورزه، خودخواهه، دوست داره و میل داره و میره به این سمت و سو که دیگران رو به استخدام خودش در بیاره. خب نتیجه این چی میشه؟ انسان از زندگی فردی رو میاره به زندگی جمعی، اما تو زندگی جمعی همین انسان، انسان حریصیه، تمع‌ورزه، رو به ظلم و جنایت و تجاوز به حقوق دیگران میاره و نتیجه‌اش چی میشه؟ انسانی که تمع‌ورز است، خودخواه، منفعت طلب، متجاوز است به حقوق دیگران، اگر نظمی حاکم بر این زندگی مدنی نباشه، اگر نظمی بر تعاملات اجتماعی نباشه، قانون نباشه، عدالت نباشه، ناظم نباشه، چه میشه؟ زندگی از بین میره، از درون متلاشی میشه. خب ما از همین جا با همین مقدمه، دو مقدمه که عرض کردیم، اجمالا میخوایم به این نتیجه برسیم با این دو مقدمه که ناگزیر شد بشر در زندگی اجتماعی خودش رو به پدیده دولت بیاره. چرا؟ چون دولت ناظم است. چرا؟ چون نظم هم ضروری است. اگر نظم نباشه زندگی از هم میپاشه. همون زندگی اجتماعی که انسان بهش رو آورد، به خاطر اون خصلت‌های تمع‌ورزانه، منفعت طلبانه، تجاوزگرانه، خودخواهانه، این در تعامل زندگیش هر کس قدرت بیشتری داشته باشه، هر کس که از مال و مکنت بیشتری داشته باشه، رو به تجاوز به حقوق دیگران میاره، دیگران رو به استخدام خودش میکشونه. بنابراین ناگزیریم که تن بدیم و جوامع گذشته، تعاملات مدنی گذشته تن دادن، پذیرفتن که دولتی باید باشد تا سامان بخش باشد، دولتی باید باشد تا ناظم نظم مدنی باشد، بر مبنای در چارچوب قوانین و ضوابط و عدالت. حالا هرچه مبنای نظم و ساماندهی میخواد باشه که در ادامه عرض میکنیم، اشاراتی خواهیم داشت، ولی فی الجمله ضرورت دولت پس محرز است در جوامع مدنی. خب پرسشی که در ادامه بحثمون پس میخواییم داشته باشیم اینه، حالا چه ضرورتی داریم که در فلسفه سیاسی هم بحث از دولت داشته باشیم و در ادامه عرض کردیم که و اون دولت لزوماً باید دولت معدل باشه. خب در پاسخ به این سوال که وجه ضرورت دولت در فلسفه سیاسی اسلامی اجمالاً یک پاسخ مشترکی داریم، همون پاسخی که عرض کردیم. خب در چی؟ جهتش چیه؟ وجهش چیه که در فلسفه سیاسی اسلامی هم ناگزیریم رو به دولت بیاریم؟ دولت ضروری است. پاسخ مشترک این است که همین در رهایی و فرار از بی‌نظمی، بی‌ثباتی، اگر ناظم نباشه، اگر قانون نباشه، اگر نظم دهنده نباشه، اگر ثبات دهنده نباشه، بی‌نظمی تو جامعه اسلامی هم پیش میاد. همون فلسفه سیاسی اسلامی که طراح یک نظم مطلوبه تو همین اولیاتش میمونه و نمیتونه جامعه رو مدیریت کنه تا برسه به اینکه حالا مدیریت مطلوب داشته باشه، تا برسه به اینکه دولت مطلوب داشته باشه، آغازینش میمونه. بنابراین ناگزیر است که و ناگزیریم که ابتدا بحث از ضرورت دولت در فلسفه سیاسی اسلامی داشته باشیم با همون وجه مشترکی که جوامع دیگه برای خودشون استدلال میکنن و باید استدلال کنیم، در رهایی از بی‌نظمی، در از کنم که در رهایی از بی‌ثباتی، به عبارت دیگر در ضرورت نظم و ثبات در جامعه. نیاز داریم به امنیت، یک کسی باید باشه امنیت رو، نیاز اولی رو در جامعه ایجاد کنه. بنابراین به عنوان یک نیاز مشترک همه انسانی و انسانها، ما هم در فلسفه اسلامی، فلسفه سیاسی اسلامی ناگزیریم که باز سخن از دولت رو و ضرورت دولت رو داشته باشیم. دولت هم که عرض کردیم، مراد از دولت که وقتی عرض میکنیم فل جمله، مرادمون از دولت یک نهاد یا فرانهادی که با هدف ساماندهی امور از یک قدرت فائقه برخورداره، همه رو به اطاعت خودش وامی داره، فوق قدرت‌های دیگه است، امر میکنه، امرش هم باید نافذ باشه، یک قدرتی که بتونه نظم و ساماندهی در اجتماع ایجاد کنه. خب عرض کردیم که پس ضرورتاً در فلسفه سیاسی اسلامی هم اجمالاً دولت اصل ضرورتش محرزه. ما میخوایم در ادامه بگیم که و برسیم به این که دولت لزوماً باید در به نحو مصداقی اون دولت، دولت معدل باید باشه. قبل از اینکه وارد به این پاسخ سوال دوم بشیم، در یک تقسیم بندی از دولت ها به ازای اینکه ماهیت ساماندهی چیست و چه باید باشه و چه هدفی رو از ساماندهی دنبال جوامع دنبال میکنن و باید دنبال کنیم، سطح نظمی که قرار است در جامعه ایجاد بشه و دولت مأموری کار ویژش بناست این باشه، سطح نظم و ثباتی که میخواد برقرار کنه چیه؟ سطح درونی است یا بیرونی است؟ سطح سوری است؟ امنیتی که میخواد ایجاد کنه، امنیت همین امنیت سوری است که در چارچوب ضوابط اجرا میشه، یا نه امنیت فراتر از امنیت سوری و ظاهری میشه مراتب دیگه از امنیت هم تعریف کرد، میشه مراتب دیگه از نظم هم تعریف کرد که ما در ادامه عرض میکنیم. امنیت درونی در کنار امنیت برونی و ظاهری در فلسفه سیاسی اسلامی تعریف شده، جایگاه ویژه‌ای داره. به همین جهت باید دولتی هم که متکفل اجرای نظم هست باید لحاظ کنه اینا رو. خب بنابراین در یک تقسیم بندی دو دسته نظریات رو میشه در باب دولت از کنم که قبل از پاسخ به نظریه دولت معدل داشت. دسته از دولت ها کارویژه‌شون دولت صیانت اسمشو بذاریم، دولت از کنم که کارویژش آزادی است و اونم آزادی فردی، دولتی که حداکثر کارویژش ایجاد امنیت است، کنترل انسان وحشی است، کسب سود بیشتر در چارچوب ضوابط و اینها، یا اصطلاحاً تو اصحاب قرارداد اجتماعی دولت ابزاری، دولت حداقلی، دولت لیبرالی تو یک دسته بند. و متقابل و مقابل این نظریه دولت‌های ابزاری، حداقلی، لیبرالی، فردگرا، دولت‌های عدالت‌گرا رو داریم، تضمین‌گرا رو داریم، دخالت‌گرا رو داریم. اینا تقریباً با یک اشتراکاتی تو دسته‌بندی مقابل اون دسته‌بندی اول میشه. دولت همه حداکثری، دولت همه‌کاره، دولت امدادگر سوسیال، دولت سوسیالیستی، اینا تقریباً میتونیم با یک وجه مشترکات زیادی که دارن، دولت‌های دخالت‌گر و حداکثری و عرض کنم که تضمین‌گر عدالت و اینها رو توی دسته‌بندی داشت، و دولت‌های از کنم که حداقلی و محدود رو میشه که ماهیت نظریات دولت‌های لیبرالیست اصحاب قرارداد اجتماعی تو این مقولات دولت رو میخوان، کار ویژه دولت رو این گونه میخوان، دولت فقط نظم و امنیت برقرار کنه، بیش از این دیگه دخالتی تو زندگی مردم نداشته باشه. خب در چارچوب این تقسیم بندی فل جمله که عرض کردیم، از یک حیث دولت ها رو میشه به این دو دسته تقسیم کرد، در فلسفه سیاسی اسلامی ضرورتاً باید دولت دولت معدل باشه، نه دولت حداقلی باشه، نه دولت دولتی که کار ویژش فقط آزادی فردی باشه، نه دولت دولتی باشه که حد اکثر امنیت آور باشه، امنیت اما امنیتی که عرض میکنیم امنیت سوری است، امنیت قانونی است. عرض کنم که و نه دولت دولت معدل یا دولتی که در فلسفه سیاسی اسلامی ضرورتش عرض کنم که لازم است باشه، دولت لزومن دولت عدالتگرا به معنایی که در عرض کنم که اندیشه سوسیالیستی دیده میشه، دولت دخالتگرا، دولت امدادگر، دولت همه کاره. این دولت معدل نه از این سنخ است که حد اقلی باشه، نه دولت دولتی است که حد اکثر دخالت رو داشته باشه یا همه کاره باشه، دولتی است معدل میان اینها. اما وجوهی که ضرورت داره در فلسفه سیاسی اسلامی دولت ماهیت معدلی داشته باشه، تعادل ده بخش باشه، تعادلی میان از خواهم که امنیت درونی و بیرونی، نظم درونی و بیرونی، عدالت و آزادی، فرد و جمع، اینها همه کارویژه دولت معدل است که جمعی میان اینها، البته اینکه چگونه این جمع حاصل میشه تو بحث ماهیت دولت اونگاه بحث میشه، تو بحث از خواهم که معیارهای دولت معدل بحث میشه. ما فعلا در این مقام و در این بحث ضرورت دولت معدل رو عرض داریم و وجوهی که و ادله‌ای که این ضرورت رو میرسونه. خب ما از اینجا به بعد وارد بحث ضرورت دولت معدل و وجوه این ضرورت وارد میشیم. اجمالا در اصل ضرورت عرض کنم که دولت که عرض کردیم، تو فلسفه سیاسی اسلامی هم دولت ضروری است باید باشه، اما از داشتیم و میخوایم نتیجه بگیریم که اون دولت هم باید دولت معدل باشد. خب ما برای اینکه دولت لزوماً باید دولت معدل باشه در فلسفه سیاسی اسلامی چند تا وجه و دلیل رو عرض میکنیم. یک دلیل، دلیل سلبی است، اینکه دولت‌های موجود، مدل‌های دولت‌های موجود پاسخگوی از کنم که اهدافی که در فلسفه سیاسی اسلامی برای جامعه، برای نظم، برای امنیت، برای اهداف دولت تعریف شده، برای اهداف سامان و ساماندهی و نظم دیده شده، نظمی که در فلسفه سیاسی اسلامی دیده شده، نظم با ثبات، ثباتی که معنا میشه، در الگوهای موجود از دولت‌ها تأمین نمیشه. این یه پاسخ سلبی ما. آسایشی که تو دولت‌های موجود معنا میشه، آسایش، آرامشی که دیده میشه یا سخن از آرامش اصلا تو دولت‌های موجود نیست، در مدل‌های مختلفش یا اگر باشه بسیار بسیار سوری و تحت شعاع آسایش مطرح میشه و حتی آسایشی هم که در دولت‌های موجود دیده میشه متفاوت از آسایشی است که در دولت معدل دیده میشه. و توازن این دوتا که نیست تو دولت‌های موجود، الگوهایی که دولت‌های موجود مطرح است، هیچ کدوم این دغدغه رو ندارن که از کنم که تعادلی میان آسایش و آرامش ایجاد بشه و تعادلی میان عدالت و آزادی یا رفتن به سوی آزادی در معنای فردگرایانش یا رفتن به سوی عدالت در معنای جمع‌گرایانش. بنابراین دولت الگوهایی که از دولت‌های موجود مطرح است، احیاناً در دولت‌هایی هم که بعد از انقلاب ما در نظام جمهوری اسلامی از کنم که دوچار شدیم، کم و بیش این فراز و نشیب‌ها را هم داشتیم و فل جمله این که الگوهای موجود پاسخگوی دولتی که در فلسفه سیاسی اسلامی برای دولت، برای جامعه، برای جمع نظم تعریف شده، این دولت‌های موجود پاسخگو نیستن. این اجمالاً و در محدودیت وقتی که داریم عرض میکنیم پاسخ سلبی ما. اما پاسخهای ایجابی که برای ضرورت دولت معدل وجود داره، عرض میکنیم که ببینید در مبانی فلسفه سیاسی اسلامی و فلسفه اسلامی انسان در کنار انسانشناسی که در ماهیت طبیعی و طبیعت انسان معرفی میشه که انسان برخوردار از نیازهاییست، نیازهای مادیست، نیاز به آسایش داره، امنیت داره، نظم داره، اما اونچه که متمایز میشه با مبانی دیگر فلسفه‌های سیاسی و دیگر دولت‌هایی که الگوهای موجود داریم و حتی الگوهای گذشته متفاوته در انسانشناسی. ظرفیتی که برای انسان در اندیشه اسلامی و در تفکر وحیانی مطرح است، انسانی بسیار متفاوت، ظرفیت‌های بسیار متفاوتی داره که بخشی از ظرفیت‌ها همین ظرفیت‌هایی است که الگوهای موجود دولت کارویژه‌شان در پاسخ به نیازهای اون چنین انسانی است. ولی انسانی که در اندیشه اسلامی مبتنی بر مبانی وحیانی است، انسانی است که هم ظرفیت‌های مادی داره و هم ظرفیت‌های معنوی داره و فرض اینه که هر دو هم نل به نل با هم مجموعی دیده شده. انسان مادی معنوی دیده میشه، انسان دنیوی اخروی دیده میشه، انسان الهی شیطانی دیده میشه. این انسان دولتی که بناست در فلسفه سیاسی اسلامی متکفل نظم و امنیت باشه، ثبات آور باشه، ثباتی رو باید به ارمغان بیاره که برای این چنین انسانی ثبات باشه، نظم برای این چنین نظمی، نه صرفاً بسترهای فراهم کنه که برای رو آوردن به آزادی‌های فردی، آسایش یک سویه و انسان در نهایت یک انسانی اقتصادی بشه که تمام تلاش و ظرفیت و استعداداش برای اصلا مالندوزی و اینها باشه. این انسان تو اندیشه اسلامی تعریف نشده، تو فلسفه سیاسی اسلامی انسان مبتنی بر وحی چنین انسانی نیست. بنابراین در باید دولتی طراحی بشه، دولتی دیده بشه، سخن از ضرورت دولتی بحث بشه در فلسفه سیاسی اسلامی که تمام نیازهای انسان رو، تمام توجه به انسان رو ببینه. لذا هم ظرفیت‌های طبیعی در انسان شناسی فلسفه سیاسی اسلامی است و دولتی که میخواد تشکیل بشه هم نیازهای طبیعی انسان رو و هم نیازهای فراطبیعی انسان دو بعدی دیده میشه. تعاملاتی که در جامعه ایجاد میشه هم مبتنی بر نیازهای طبیعی انسان طبیعی، نیازهای انسان طبیعی که مثل آسایش و امنیت و نظم هست که بخشهای زیادی از روابط انسانی، تعاملات انسانی، قانونمندی‌های مدنی در تأمین نیاز نظم و امنیت هست و مراتب دیگه‌ای از نیازهای انسان است که فراطبیعی که دولت‌های موجود اصلا به اینا رو نیاوردن. روابط مبتنی بر انسولوت را کجا دیده شده تو الگوهای دولت‌های موجود؟ بنابراین با این مقدمه که انسان از ظرفیت‌های فوق طبیعی برخورداره و باید قطعا در طراحی که از نظم مطلوب، از نظم دیده میشه، باید به طراحی بر اومد که هم حامل نظم باشه، اون نظمی که نیاز طبیعی انسان است. آسایش انسان اقتضا میکنه که نظم حاکم بر جامعه باشه و هم حامل اون رو نظمی باشد که اقتضای نیاز انسان فراطبیعی، انسان معنوی، انسان الهی است و اون نظم درونی است. ثباتی که درونن، ثبات درونی که بسیار عمیق، دقیق و مستحکم است. امنیت روی که ارمغان دولت است هم باید ارمغان سوری داشته باشه و همون چی که دستاورد برای مردم داره، میخواد برای مردم نظم و امنیت ایجاد کنه، امنیت درونی ایجاد کنه. بعد بره مؤلفه‌های امنیت درونی رو تعریف کنه و شناسایی کنه در کنار ایجاد نظم امنیت سوری و ظاهری و مبتنی بر قانون و عدالت، ببینه که چه چیزهای ثبات درونی میاره، امنیت درونی میاره، نظم درونی میاره. و این از دولت‌های موجود، اون دو دسته دولت‌هایی که عرض کردیم، بیرون از فقط در دولت معدل که هم نیاز طبیعی رو میبینه و هم نیاز فراطبیعی، هم نظم درونی رو دغدغه داره، هم نظم برونی، هم امنیت درونی، هم امنیت برونی، هم عدالت، هم آزادی، هم آسایش، هم آرامش، تعادل اینها، تعادل بخش، چنین از عهده چنین دولتی برمیاد. عرض کنم که مقدمه بعد بحثی که دارم این است که مراد از دولت رو ما عرض کردیم. دولت بناست که دولتی باشه که نظم و آسایش بره. اما چه موقع نظم و آسایش فراهم میشه؟ زمانی این نظم و آسایش فراهم میشه که افرادی که تو جامعه هستن نیازهای فردی بسیار متفاوتی از هم دیگه دارن. بنده به شخصه منافع خودم رو تو جامعه دغدغه دارم، تلاش میکنم منافع خودم رو تامین کنم، منافعی که با منافع آقای دکتر لزایی احیانا متضاده، با منافع آقا متفاوته، منافع آقا متفاوته، نه تنها تفاوت، چه بسا متنافر باشه این منافع، چه بسا متضاد باشه که بعضن هم متضاد هستن. خب دولتی که بناست در فلسفه سیاسی اسلامی تعریف بشه دولت تعادل بخش بشه، هم این کثرت‌ها رو باید ببینه، کثرت‌هایی که به تنهایی گریز از مرکزشون زیاده، متنافر از هم هستن، اما دولت تعادل بخش هم کثرت‌ها رو می‌بینه، هم منافع متفاوت بلکه احیاناً متضاد رو می‌بینه، اما در عین حال کثرت‌ها رو در یک وحدتی جمع می‌کنه. فرد رو با جمع باید جمع کنه، یعنی فرد جمع می‌بینه، به عبارتی نگاه تجمیعی داره، نه فرد به ما و فرد که دولت فردگرای لیبرال ازش حاصل بشه به کارکردش تأمین منافع فردی بشه، نه فرد جمع به ما و جمع که کارکردش تأمین منافع جمع و دولت‌های سوسیالیستی با ماهیت سوسیالیستی بشه و جمع‌گرا بشه و دخالت‌گرا و جمع‌گرا بشه، دولت فرد و جمعی بشه، بلکه اصلا من تعبیر میارم نه فرد و جمعی، فرد جمعی، یعنی به جای واو میان فرد و جمع خط تیره باید بذاریم، به عبارتی دولت تجمیعی، دولت تجمیع کننده، یعنی هم منافع فردی رو میبینه هم منافع جمعی رو میبینه. ولذا خواجه نصیرالدین طوسی تعبیر میاره میگه کارویژه دولت مصالح عمومیه، نه تنها و نه فقط مساله فرد است که ماهیت فردگرایانه پیدا کنه، نه مساله جمع از تنها تا فرد رو نبینه، تا منافع فرد اصلا دیده نشه، بلکه مساله عمومی، منافع فرد و جمعی، تجمیع میکنه منافع را، ترکیب میکنه تحت عنوان مساله عمومی. خب چنین دولتی اون وقت میتونه مولد امنیت با ثبات بشه. چرا؟ چون هم منافع فرد رو تامین میکنه، هم منافع مسئلهش و کارویژه‌اش، هم تامین منافع فرد است، هم تامین منافع، هم به آزادی افراد میاندیشه و هم به عدالت میاندیشه و جمعی از این دو رو دغدغه داره و مسئله داره، هر دو براش مسئله است. نه در دولت‌های لیبرال که آزادی فقط مسئله‌شه، نه دولت‌های سوسیالیستی که عدالت مسئله‌شه است، بلکه جمعی از این دوتا. بنابراین چنین دولتی هم مولد امنیت بیرونی است. چرا؟ چون به آسایش فکر می‌کنه و هم مولد امنیت درونی است. امنیت بیرونی را از طریق رعایت قانون عدالت تأمین می‌کنه، امنیت درونی رو در ادامه عرض می‌کنیم از طریق محبت و انس و الفت تأمین میکنه. بنابراین یکی از ادله‌ای که پس اجمالاً در ضرورت دولت معدل هست این است که دولت معدل در فلسفه سیاسی اسلامی لزوماً باید تأمین نیازهای هم مادی هم معنوی و تعادلی اینها برقرار کنه و چنین دولتی الگوش فقط در دولت معدل تأمین میشه. البته باز عرض میکنیم دولت معدلی که عرض میکنیم در مقابل دولت‌های فردگرا آزادی محور به معنی آزادی فردی و دولت‌های جمع‌گرا و عدالت محور به معنی سوسیالیستیش هست، و الا تو اندیشه تفکر اسلامی فلسفه سیاسی دولت‌ها لزوماً همشون باید تعادل بخش باشن. حالا میشه تحت عنوان دولت معمار آورد، دولت معدل آورد، دولت تعادل بخش، و احیانا ممکنه نظریات ایده‌های دیگه هم مطرح بشه. خب عرض کردم که پس لزوماً ما باید دولتی داشته باشیم، دولت معدل باشه تا تعادل بخش نیازهای مادی معنوی دو بعدی انسان باشه. وجه دیگه ضرورت دولت معدل عرض میکنم در فلسفه سیاسی، در هدف فلسفه سیاسی اسلامی باید تعقیب کنیم. خب در فلسفه سیاسی اسلامی هدف چیه؟ ارتقای وجودی این انسان، این انسانی که ابتدایش طبیعی است، حیوانی است، قوای حیوانی وجودش رو فرار گرفته، انکار ناپذیره. رها بشه این انسان، اسمش بخواه مسلمان باشه، مؤمن باشه، شرقی باشه، غربی باشه، امیال طبیعی همراه این انسان است. رها بشه رو به مال دیگران میاره، میخواد تجاوز کنه، میخواد منفعت طلبی خودش رو اعمال کنه. ویژه انسان مسلمان و غیر مسلمان نداره، این طبیعت انسان این گونه است. اما تو فلسفه سیاسی اسلامی هدف ارتقای چنین انسانی است، ارتقای وجودی که با از طریق تربیت، از طریق اصلاح، از طریق اتصاف به فضایل نظری تا معارف الهی رو دریافت کنه و اتصاف فضایل عملی تا تقوا و ایمان و معرفت، هم معرفتش قوی بشه، هم تقوایش، هم پریز از گناهش زیاد بشه. خب اگر هدف فلسفه سیاسی اسلامی این است، چه دولتی میتونه، دولتی که بتونه معدل باشه، یعنی هم قوای نفسانی رو تعادل ببخشه، نه سرکوب کنه قوای نفسانی رو، نه گرایشات قوای نفسانی رو نادیده بگیره، نه میبینه، اما در راستای مصالح انسانی، در راستای هم مصالح ابعاد معنوی انسان، ابعاد الهی انسان، قوای انسان رو تعدیل میکنه، تعادلی میبخشه. بنابراین وجه دیگر ضرورت دولت معدل در فلسفه سیاسی اسلامی از کنم که ارتقای هدف فلسفه سیاسی است که عرض کردیم ارتقای وجودی است، ارتقا از ابعاد طبیعی مادی انسان به ابعاد تعالی. این نمیشه الا اینکه بین قوای طبیعیش تعادل ایجاد بشه تا بسترهای ظهور و بروز استعداد کمالی انسان فراهم بشه. وجه بعدی که سرعت ببخشم به توجه کمبود وقتی که داریم و اینها، عرض کنم که یکی از وجورم صرف نظر میکنم، دلیل آخرم عرض کنم، توقف زندگی مبتنی بر وحی الهی در فلسفه سیاسی بر دولت معدل است. ببینید، اعتدال یا تعدیل یا معدلی که عرض می‌کنیم یا از ریشه عدل است. عدل یعنی توازن، میانه دو چیز بودن. این عدل این است، شایع است در ادبیات عرفی ما، یعنی این وسط این دوتا است، میانه این دوتا، میان افراط و تفریط بودن است. خب این اگه باشه یه لازمه ای داره و لوازماتی داره، یا نه باید از عدل بگیریم. اگه عدل گرفتیم یعنی وضع و شی فی موضعه، در هر صورت و چه از عدل اعتدال رو بگیریم، معدل رو بگیریم، تعدیل رو بگیریم و چه از عدل، الان عرض میکنیم. اگر از عدل بگیریم که عرض کردیم یعنی به معنی توازن، میانه دو چیز بودن، این رعایت میانه بودن این لوازماتی داره که عرض میکنم، این که زوایای عموم دقیقاً مطالعه بشه امور تا یک شی در میانه اشیای دیگه دقیقاً قرار بگیره، و الا یا سر از افراد در میاره یا سر از تفرید در میاره. دقیقاً باید این که از کنم که وسط یک شی میخواد قرار بگیره، نه افراد نه تفرید، باید روش فکر بشه، پشتش یعنی علم و دانش و معرفت باید باشه. همینطور در بحث‌های اخلاقی اگه بناس افراد و تفرید رعایت بشه، ناگزیر بحث باید بحث از فضایل اخلاقی باید رعایت بشه تا نه سر از افراد در بیاره که انحراف است، که خودش از کنم که رذیلت است، و نه سر از تفرید در بیاره که باز تفرید هم رذیلت است. در هر صورت باید پشتوانه هم معرفتی داشته باشه، هم کمالی و تهذیب نفس و اینا داشته باشه، تا بتونه این عدل به معنای این که عرض کردیم وسط دو چیز بودن، نه اینور نه اونور، نه افراد نه تفرید، تأمین بشه، تحصیل بشه، رعایت بشه. و اگر از خونم که از عدل بگیریم، عدل یعنی ریشه اعتدال رو و تعدیل و معدل رو از عدل بگیریم که به معنای وضع و شی فی موضعه باشه. خب این وضع و شی فی موضعه رو یعنی چی؟ این طبیعتاً نمیشه یک شیعی در وضع خودش قرار بگیره، در جای خودش قرار بگیره، مگر بر مبتنی بر معیار باشه، مبتنی بر یک مبانی خاص خودش باشه. تو اندیشه اسلامی، در تفکر اسلامی، یا اون چیزی که رفتارها، اون دست رفتارهای مدنی، تعاملات مدنی، ارتباطات اجتماعی، یا باید اون معیار مبتنی بر شریعت باشه، یعنی شر، قانون شر میاد عرض کنم که مبنای و معیار تعاملات مدنی میشه اونجایی که احکام شرعی قطعی داریم. شرع مبنا و معیار میشه برای تعادل بخشی، ولذا هر جا که یعنی حکم شرعی همونجا وقتی که مطالعه میشه اتفاقا مطابق با اعتدال است، یعنی نه افراد داره اون حکمی که شرع تنظیم کرده برای تنظیم روابط، نه ماهیت تفریطی داره نه ماهیت افراطی داره. یا پس معیار مبتنی بر عمل بر شریعت است، یا نه اگر شریعت اونجا ورود پیدا نکرده بحثای قانونی است، بحثای حکومتی است، بحثای مدیریت است که حاکم ورود پیدا میکنه، بحث حقوق مدنی است، حقوق عمومی است. پس در هر صورت باید بر چه، پس اگر بر مبنای عدالت گرفتیم، عدالت یعنی وضع و شفی موزه، وضع و شفی موزه مبتنی است بر وجود معیار، معیار هم در روابط اجتماعی، روابط مدنی یا شرع و شریعت است در اونچه که احکامش مشخص است یا حقوق است، حقوق مدنی. بنابراین در فلسفه اسلامی، سیاسی اسلامی که عرض می‌کنیم که لزوماً باید باز دولت دولت معدل باشه، دولت معدل یکی از این یا از عدل باشه، باز مبتنی بر شرع است و شرع مبتنی بر احکامش، نه مولد افراط است، مولد رفتار افراطی است، نه مولد رفتار تفریطی. من ادله وجودی که برای ضرورت دولت داشتم، اجازه یکی این که به جهت کمبود وقت از این صرف نظر کردم، وجود سگانه بود. نتایج و دستاوردهایی که حاکمیت دولت معدل در جامعه و در نظام سیاسی موجب میشه چند مورد رو عرض میکنم. یک، استقرار نظم و امنیت درونی و دفع خطرات به طور مبنایی و اساسی، زیرا منشأ ناامنی ها خودخواهی ها، منفعت طلبی ها، طمع ورزی ها و نفرت ها در حالت طبیعی است و فرد مدنی، فردی که دولت با تربیتش فرد رو مدنی کرده، حاضر در تعامل با دیگران زندگی کنه، حاضر در تعامل و ارتباطات اجتماعی حقوق همدیگر رو رعایت کنیم، که فرد مدنی شده، از حالت فرومدنی، از حالت طبیعی، از حالت حیوانی خودش خارج شده و حاضر شده در چارچوب روابط مدنی و قانون همدیگر رو تحمل کنیم، همکاری کنیم. فرد مدنی شده، فرد مدنی فرد متعادل میشه. و بلکه در دولت معدل نه تنها فرد مدنی است، بلکه فرد فرامدنی، فرد از کنم که چارچوب تعاملاتش مبتنی بر انس و الفت و محبت است، لایه‌های عمیق‌تر انسان شناسی که عرض کردیم. ولذا در این دولت تربیت به واسطه تربیتی که صورت می‌گیره، انسان از حالت طبیعیش به حالت مدنی میشه، مدنی متعادل، بلکه فرد فرامدنی متعالی شده که در این صورت منافع خود را با منافع دیگران دیده، بلکه منافع خود را بر مبنای معنویت حاصله کمال خود را با تقدم بخشیدن با منافع. تو بحث ادبیات دینی ما ایثار مگه از اون مقوله نیست؟ کجا رخ میده؟ فقط بر انحصار به جبهه و جنگ داشته باشه؟ نه، دولت معدل، در دولتی که در فلسفه سیاسی اسلامی تشکیل میشه، جامعه رو این مدیریت میکنه، کار باید به اینجا برسه که روابط مردم بر مبنای انس و الفت و محبت و ایثار باشه، نه اینکه همه دست در جیب هم دیگر کنیم و با هم دیگه بسازیم. به اشاره نتایج دیگر رو عرض کنم و ظرف یک دقیقه، ماهیت قانونی یافتن دولت معدل در این حال که دولت قانونی است، در این حال اخلاقی است، با ماهیت عقلانی یافتن آن در این حال که دولت ایمانی میشه. توامانی تعدیل امیال نفسانی با شکوفایی فطرت، عرض کردیم لایه‌های دیگه انسان رو شکوفا میکنه، استعدادهای فطری و کمالجویانه انسان رو شکوفا میکنه. ماهیت مردمی پیدا کردن دولت معدل، چرا؟ چون هم تامین کننده منافع انسان هاست و افراد جامعه است و هم مصالح مردم است، همه طبقات رو شامل میشه، تامین میکنه منافع و مصالح مردم. دولت هادی است از آن جهت که همه مردم و جامعه رو به سوی نیازهای حقیقی و هدایت میکنه. توسعه و پیشرفت همه جانبه انسان و جامعه انسانی رو داره، چرا؟ چون هم فرد رو لحاظ میکنه، نیازهای فردی، هم جمع، هم مادی، هم معنوی، هم دنیوی،
هم اخروی هم بخشای فرهنگی، تعادل میان بخشای فرهنگی و نیازهای فرهنگی و بخشای اقتصادی و سیاسی و نیازهای اونا. اولویت شناسایی دولت معدل به موانع است. اول آسیب‌ها رو شناسایی میکنه، چش رو نمیذاره، چشمشو نمیبنده، دائم شعار تعالی بده، اما غافل از اینکه این انسان اسمش هم مسلمان باشه، مؤمن باشه، هر چی میخوای اسمشو بذاریم، این انسان قوای نفسانیش اول تحریک کننده است. رها بشه تو هر دولتی میخوای اسمش بشه، تجاوز به حقوق دیگران میکنه. و لذا مسئله اولیش عرض کنم که اولویت شناسایی موانع و آسیب‌های ناشی از منفعت طلبی و طمع ورزی و حرص و طمع و ظلم و تجاوز است. و در ادامه وقتی که این تعدیل شدن، رو به بخش‌های بعدی، ظرایف بعدی و لایه‌های دیگه انسان رو میاره تا اونا شکوفا بشن. اول تعدیل، بعد شکوفایی استعدادهای فراتبیعی، یعنی مادی و معنوی. عذرخواهی میکنم از تصدیه وقتی که صورت گیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون از آقای دکتر یوسفی اراد. بحثیشون در واقع در ضرورت دولت معدل بود. نکات مهمی را به نظرم مطرح فرمودن. حالا چون فرمودن نیم ساعت من صحبت خواهم کرد، ولی بیش از نیم ساعت هم شد. امیدواریم که اون ایده اصلیشون رو طرح کرده باشن، که حالا من بعد از فرمایشات آقای دکتر یزدانی مقدم به عنوان ناقد این مباحث، شاید صورتبندی بحث آقای دکتر یوسفی راد رو هم داشته باشم. از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر یزدانی مقدم تقاضا میکنم بحث خودشون رو مطرح بکنن در چند دقیقه مناسب. آقای دکتر آج آقا 40 دقیقه صحبت کردن، من شما در نیم ساعت حالا بفرمایید صحبت.
زودتر تموم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهر. هر شود که اولا من تقدیر میکنم از پژوهشگر محترم جناب آقای دکتر یوسفی اراد که تلاش کردند یک نظریه دولت رو تبیین کنن، تدوین کنن، و این کار رو دارن دنبال میکنن و جنبه‌های مختلف یک نظریه دولت رو دارن کار میکنن. ارزشمند هست، خوب هست. ببینید، من از این تعبیرات آخریشون شروع بکنم. دولت مورد نظریشون دولتی است که میخواد امنیت درونی رو ایجاد بکنه برای افراد. به لایه‌های عمیق انسان شناسی توجه داره، میخواد با انس و الفت به اون لایه‌های عمیق انسان شناسی برسه. فرد مورد نظریشون فرد فراملی و متعالی است، اهل ایثار هست، یعنی اون آثار دولت مورد نظریشون. این دولت اخلاقی است، عقلانی است، ایمانی است، امیال نفسانی رو تعدیل میکنه، با شکوفایی فطرت مثلا میخواد کار بکنه، ماهیت مردمی داره، دولت هادی هست، توسعه و پیشرفت همه جانبه، دنیوی، اخروی، مادی، فرهنگی. اگر ما همه خوبی ها رو با هم جمع بکنیم بگیم تمام این خوبی ها رو دولت داره، این دولت چگونه میخواد این کارها رو بکنه؟ میتونه از این کارها رو بکنه یا نمیتونه این کارها رو بکنه؟ حالا اگر نکرد ما چی کار بکنیم؟ الان این دولت هایی که در دنیا هستن، اونها هم بالاخره هر صاحب نظری، مثلا اگر مارکس اینجا باشه میگه اون دولت مثلا سوسیالیستی مورد نظر من دیگه هر خوبی که شما فکر بکنید توش هست. نمیدونم هایک اینجا باشه، نوزیک اینجا باشه، اندیشمندان لیبرال اینجا باشن، تمام این خوبی‌ها رو احتمالا اونها هم میگن که در دولت ما هست. حالا واقعا هست، نیست، به چه دلیل هست، چگونه اینا رو میخواد تحقق ببخشه؟ ببینید، ما در دنیا این دولت‌هایی رو که داشتیم و یا داریم، اونا از یک منطقی شروع کردن. فرض بفرمایید آقای هابز میگه این انسان یک موجودی است که تحت تأثیر امیال خودش است و این امیالش عقلش رو ارادهش رو تمام امکاناتش رو به خدمت میگیره برای رسیدن به مشتهیات نفسانی. بنابراین ما با انسان عاقل روبرو نیستیم که، و این انسان به هیچ اخلاقی هم پایبند نیست. به همین خاطر ما باید یه حاکمی داشته باشیم که البته اون حاکم هم مثل اینا بیعقله و بیاخلاقه و اونم در جستجوی منافع خودشه، اما فایده حاکم اینه که تو سر دیگران میزنه و فقط یک اشتهای نفسانی رو جلو میبره و چون که مردم رو مثل اموال خودش حساب میکنه منافع مردم هم رعایت میشه. یعنی یک انسان شناسی داره، بر پایه اون انسان شناسی به یک دولتی میرسه و قبول هم میکنه که دولت این محدودیت ها رو داره، همینطور توی لاک هست، همینطور توی روسو هست، در دیگران هست. شما ببینید ما بله ما همه خوبی ها رو میخواییم دولت ما داشته باشه، اما واقعا میتونه داشته باشه؟ نمونه داشته. حالا اگر فرض کنید که قرار بود داشته باشه و نداشت، اون وقت ما چه کار بکنیم؟ آیا میتونیم این دولت رو مثلا عوضش بکنیم؟ آیا میتونیم دولت رو تغییرش بدیم؟ و این دولتی که الان دوستان میگن یه دولت اخلاقی عقلی همه چیرم تشخیص میده، این میشه یک دولت توتالیتر، یک دولتی که باید در تمام زوایای زندگی حضور داشته باشه. این میشه دولت هگلی، یک دولت عقلانی که میخواد عقلانیت مورد نظر خودش رو تحقق ببخشه و عقل رو هم خودش تشخیص میده. این صلاحیت ها رو دولت از کجا میاره؟ این دانش ها و آگاهی ها رو دولت چطوری کسب میکنه؟ دولت هم مثل همین افراد هست دیگه. الان افرادی که ما میبینیم انسان واقعی موجود در جهان خارج، بله مثلا ممکنه نماز هم بخونه، یک مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم بره، گریه هم بکنه، ولی آیا این ضوابط شرعی رو درباره حق و ناس رعایت میکنه؟ آیا وظایف شرعی اجتماعی خودش رو انجام میده؟ در خانواده انسان اسلامی هست، در محل کار انسان اسلامی هست، یه همچین چیزی که مشاهده نمیشه. خب همین ها میرن دولت رو تشکیل میدن، همین ها میرن حکومت رو تشکیل میدن، بازم همون هست دیگه. اینا چه صلاحیتی دارن که اولا که زندگی عقلانی را بفهمن و درک بکنن؟ همه هم بالاخره الحمدلله مدعی که زیاد داریم، هر دانشمندی، حالا دانشمند فقه باشه، دانشمند اخلاق باشه، دانشمند فلسفه باشه، جامعه شناسی باشه، اقتصاد باشه، روان شناسی باشه، هر علمی باشه، میگه آ تمام حق واقع رو من دیدم، تشخیص دادم و اون چیزی هم که من میگم اصلا حق واقع هست و همه علوم در نزد من هست. خب حالا میبینیم همش جهل مرکب، همش اشتباه در اشتباه. اینا رو ما چی کار بکنیم؟ یه همچین انسانهایی رو ما چگونه تصحیحشون بکنیم؟ چطوری از اون جهل مرکب اینا رو خارج بکنیم؟ اصلا نمیخوایم از جهل مرکب خارج بکنیم، چه کار بکنیم آتش اینها، آتش جهالت اینها مردم و جامعه رو نگیره؟ اینها در فرمایشات آقای دکتر یوسفی راد اینا مفقود بود. این دولتی مورد نظر ایشون که میخواد هم دنیا رو اداره بکنه هم آخرت رو تامین بکنه، واقعا دنیا رو میشناسه؟ میخواد دنیا رو اداره بکنه؟ نیازهای دنیوی انسان رو میشناسه؟ نیازهای اخروی انسان رو میشناسه؟ حیات اخروی انسان رو میشناسه؟ دولت معدل ایشون ممکنه مثلا یه تصوری داشته باشه، اونم این است که وجود مبارک پیامبر عظیم الشان ایشون مثلا اگر باشن، یا امام زمان علیه السلام ایشون تشریف بیارن، ظهور بکنن، یه حکومتی رو تشکیل بدن. در مورد امام معصوم درباره پیامبر خاتم متصور هست که بگیم دنیا رو میشناسد، آخرت رو میشناسد. دیگران چی؟ الان مثلا بنده عالم فقه باشم، عالم حدیث باشم، عالم تاریخ اسلام باشم، عالم فلسفه باشم، من آیا علم امام در نزد من هست؟ اون علوم پیامبر در دست من هست یا نه؟ یک مطالبی رو من شنیدم، معلوم نیست اصلا فهمیده باشم یا نفهمیده باشم. انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی اخبارنا. بالاخره عرفتم معانی اخبارنا. از کجا معلوم شد که ما معانی اخبار اونها رو فهمیدیم؟ همچنین این بالاخره دولت واقعا، الان شما پیش یه استاد اخلاق که میرید، حالا یک دوستی من داشتم ایشون میگفت من پلوی آقای فلان رفتم، نام میبر، الان شایسته نیست نام ببرین، از بزرگان هستن. گفتیم مثلا من این راه آخرت رو میخوام برم چیکار بکنم؟ گفت آقا کار من نیست، پلوی فلانی رفتم، بازم نام میبر، خیلی بزرگوار. ایشون گفتن آقا این کار کار خوبه، اما کار من نیست. بزرگان میگفت پلوی چند نفر رفتم، گفتم کار ما نیست، من نمیتونم این کار رو بکنم. تا بعد مثلا یک آقایی ایشون گفتن آقا این علمش پلوی من هست، کار من هم هست. و حالا بین الان، یعنی مثلا ما الان میخواییم جامعه رو مثلا به یک افرادی بسپاریم به عنوان دولت معدل، که اصلا معلومه خودشون اعتدال داشته باشن یا نه، اصلا اعتدال بفهمن یا نه، صلاحیت‌های اخلاقی داشته باشن یا نه، عملی داشته باشن. ما فارابی مگه یادمون رفت؟ میگه یه عده هستن که آقا حقایق رو میفهمن، اما فقط میفهمن، این فایده دیگه ای نداره. یکی کسی هست حقایق رو میفهمه، میتونه خودش هم عمل بکنه، فقط خودش. یکی هست حقایق رو میفهمه، اول میتونه میکنه و میتونه بیان بکنه. یک کسی هست که هم حقایق رو میفهمه، هم عمل میکنه، هم بیان میکنه، هم میتونه مردم رو تشویق بکنه که شما برید این کار رو انجام بدید. یعنی انسان‌ها، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ یعنی میخوایم بگردیم از این به بعد دنبال آدم‌هایی که مثلا یه همچین ویژگی‌هایی رو داشته باشن، بعد اینها رو برای دولت پیدا بکنیم. همچنین علاوه بر این مشکلاتی که هست، این مشروعیت دولت مورد نظر ایشون از کجا میاد؟ و این دولت چه کسی میخواد؟ این دولت دیگه، دولت هگلی عقلی اخلاقی که میخواد تمام این جامعه رو به طرف اخلاق و عقلانیت مورد نظر خودش ببره با تمام وسایل ممکن، و در همه زندگی انسان هم ناگزیر مجبور هست دخالت بکنه. این دولت ناظر، چه کسی بر این دولت ناظر نظارت خواهد کرد؟ این دولت معدل، چه کسی این دولت معدل رو تعدیل خواهد کرد و به اعتدال برخواهد گرداند؟ میگیم حالا فعلا ما جامعه رو، جامعه انسانی رو به این دولت بسپاریم، حالا وقتی که این سوار شد انشاءالله موفق میشه، و اگر هم موفق نشد این شخص سواره رو هیچ کس پیاده نتواند کرد. این که اصلا یک دردی بر دردها افزوده ایم با یک همچین دولت مورد نظری که دوستان میگن. بعدم ببینید دوستان عزیزان، ما درسته که در رابطه با غربی ها مطالب مختلفی رو به اینا نسبت میدیم. اینا چرا رفتن به طرف دولت های لیبرالی؟ چرا رفتن به طرف دولت های دموکراتیک؟ اینا اینطوری گفتن، گفتم ما انسان، اون کمال انسان به چی هست؟ به آزادی هست. برای اینکه این آزادی رو ما تحقق ببخشیم، دولت نباید در امور خصوصی و در تشخیصش سعادت و کمال و چگونگی زندگی دخالت بکند و نظر بدهد تا این انسان آزادانه راه خودش رو انتخاب بکنه و با آزادی زندگی بکنه. شما اگر بخواید فرض بفرمایید که دولت اخلاقی پیاده کنید، اون هم مدعی است دولت من دولت اخلاقی است. چرا دولت من دولت اخلاقی است؟ برای اینکه آزادی اخلاقی انسان را تأمین می کند، و اگر این نباشد شما به گیر دولت‌های سوسیالیستی و عقل‌گرا می افتید، که این دولت‌های سوسیالیستی و عقل‌گرا به جهت همون دیوان سالاری و به جهت اینکه خودشون هستن که حقیقت رو تشخیص میدن، دیگه اون آزادی اخلاقی رو هم از بین می برن، اصلا اخلاق از نظر اونها منتفی میشه. اون دولت‌هایی که اونها خواستن تشخیص بدن که ما منتقد دولت‌های لیبرالی و سوسیالیستی هستیم و اونها رو دولت‌های مطلوبی نمی‌دانیم، دولت‌هایی بودن که قرار بود که نیازهای معنوی، الهی، اخلاقی، یعنی همون چیزهایی که فاضل محترم در نظرشون هست، اونها رو می‌خوان تأمین بکنن. آقا موفق باشید. همین مقدار من واقعا سوالم این هست که امیدوارم استاد محترم هم این رو جواب بدن که چنین صلاحیت‌های دولت مورد نظر ایشون از کجا آورده و اگر این صلاحیت ها را مفقود شد ما چیکار بکنیم و دولت چگونه میخواد این اهداف مهم رو تامین بکنه. یک تذکری هم من بدم. ببینید آقای مطهری دیگه، آقای مطهری فرمودن که آیا این یه فرمولی به ما دادن توی عدل الهی، دوستان دیدن گفتم فرق عدلیه و اشاعره چی هست؟ گفتم فرقشون اینه که اشاعره میگن هرچی اون خسرو کند شیرین بود، یعنی هرچی احکام شر در دست ما هست، هرچی خدا بگه پیغمبر بگه، اینا همه عین عدالت هست. گفتن اما عدلیه چی میگن؟ عدلیه میگن اون چی اون شیرین بود خسرو کند، یعنی اعتدال در سلسله علل احکام است. اگر ما عدلیه هستیم، اگر امامیه هستیم، نمیتوانیم بگوییم فلان کار عادلانه است چون حکم شرع است، بلکه باید بگیم حکم شرع عادلانه است چون عدالت فلان است. اون عدالت رو شما از شرع مقدس نمیتوانید تشخیص بدهید، بلکه شرع مقدس رو باید با معیار عدالت بررسی کنید. امام صادق علیه السلام فرمودن اعرف الله بالله و الرسول بالرساله و اولی الامر بالعدل و الاحسان. نفرمودن هر کاری که اولی الامر بکند عدل و احسان است. گفت که وقتی که تو عدل و احسان رو تشخیص دادی، اولی الامر رو تشخیص میدی. نفرمودن هر چی پیامبر آمد گفت، اون پیامبر ادعایی، این دلالت بر مثلا رسالت او میکند، ولو معجزه ای هم از خودش نشان بده. فرمود که تو اول پیامبری و رسالت را بشناس، بعد خواهی شناخت که این فرد مدعی پیامبر هست یا نه. یعنی اینا عقل ما قبل دین، نه عقل ما بعد دین. عقل ما قبل دین رو ظاهرا در فرمایشات استاد محترم تعطیل شده بود. موفق باشید.
بسیار ممنون و متشکر از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم. من یک اشاره بکنم به فرمایشات آقای دکتر یوسفی راد. آقای دکتر یوسفی راد به هر حال در تبیین نظریه دولت معدل به نظرم اینجا نبود که بخواد خود نظریه دولت معدل رو توضیح بده. تصورم این بود که ایشون داره در واقع میخواد ضرورت وجود دولت معدل رو تبیین بکنه و بر اساس این در واقع چند تا گزاره مهم رو مطرح فرمودن که قابل بحث و گفتگوی جناب آقای دکتر یزدانی مقدم هم بود. این که چون این دولتی طبیعتاً به نظم و ضرورت نظم توجه میکنه و این نظم رو در جامعه به وجود میاره و باید وجود داشته باشه، و حالا اشاره فرمودن به کارویژه دولت. خب کارویژه دولت، کارویژه اصلیش در گذشته همین تأمین امنیت بوده، تأمین نظم اجتماعی بوده، اکنون هم هست. حالا دولت معدل هم باز دوباره به همین میپردازه، یعنی در فرمایشات ایشون هم که مطرح شد در واقع باز هم تأمین نظم و ایجاد نظم یکی از کارکردهای اصلیه که دولت معدل داره، و اصلا ایشون تبیین ضرورت دولت معدل رو از همین منظر به نظر تبیین فرمودن. اشاراتی هم داشتن در بحث در واقع نظریه های رقیب این نظریه دولت معدل. این که دولت معدل دولت حد اکثری و مداخله‌گر نظیر دولت های سوسیالیستی و مارکسیستی نیست و دولت حد اقلی نظیر دولت های لیبرالی هم نخواهد بود. حالا یک چیزی میانه این دو خواهد بود، ولی حالا اینکه باز دقیقاً چیه نیازمند توضیحه. نکته دیگری که باز در فرمایشات ایشون بود، یک تعبیری رو به کار گرفتن که اینجا در واقع این دولت دولت فرد جمعی خواهد بود، یک اصطلاح حالا جدیدی هم ایشون ارائه فرمودن که در حال واحد هم اهداف فردی و هم اهداف جمعی رو لحاظ میکنه و طبیعتاً به یک سمت نمیغلطه. خب این هم باز در اون بحث نظریه رقیب هست که هر کدوم از اونها یا به فرد یا به جمع ممکنه اصالت بدن و اون پیامدهای خودش رو خواهد داشت در اونجا. و این فرمایش ایشون که حالا دولت معدل در واقع قوای نفسانی رو تعادل میبخشه، که البته در نقد جناب آقای دکتر یزدانی مقدم این بحث به صورت مصطفایی فکر میکنم نقد شد. و فرمایش آخر جناب آقای دکتر یوسف ایراد هم یک صورتبندی در باب مفهوم در واقع نظریه دولت معدل بود. اون چه که در نقد در واقع توجه شد، چون فرمایشات جناب آقای دکتر یوسف ایراد واجد همه خوبی های یک نظریه دولت میشه، به هر حال تردیدی هم نیست که اگر یک نظریه جامع باشه طبیعتاً واجد خوبی های در واقع متکثری باشه و خب خیلی هم خوبه که در واقع این اتفاق بیفته. اما نقد جناب آقای دکتر یزدانی این بود که به هر حال این دولت به نوعی نزدیک میشه به اون چه که در دولت اخلاقی هگل معمولا مطرح میشه، که تصور میشه که این یک نوع نگاه توتالیتری خواهد بود به دولت و در واقع ماهیت دولت. خب این رو جناب عالی چگونه در واقع پاسخ میدید و نکاتی که در ذیل در واقع این نقد مطرح میشه، یکی همون بحث خود مشروعیت بود، یکی خود نظارت بود و یکی هم بحث در واقع صلاحیت این دولت بود، که فکر میکنم نکات خیلی مهمیه، بخصوص حالا اون بحث آخر که در واقع مطرح فرمودنم قابل بحث و گفتگو هست. نکته ای رو من عرض بکنم، یا حالا دو سه نکته رو من در تکمیل فرمایش های دکتر یزدانی و به عنوان پرسش از طرف خودم عرض میکنم، و اون بحث در واقع پیشینه دولت معدل و نظری به عنوان دولت معدل هست و به کارگیری اون در جامعه ما. اساساً این پیشینش به کجا برمیگرده؟ ما در واقع میتونیم بگیم در یک دوره ای از دوره تاریخ مسلمانان در واقع دولت معدلی وجود داشته و این دولت معدل تحقق پیدا کرده، یا ابعادی از اون در واقع تحقق پیدا کرده. این یک نکته هست. حالا شاید در فرمایشات ایشون پاسخ بدن که به هر حال من فقط میخواستم ضرورتش رو مطرح بکنم، ولی این ضرورت توجه به نظریه های معمولی که تا الان وجود داشته رو فکر میکنم یه مقدار باید برجسته تر مطرح بکنه. نکته دوم این که ما وقتی که راجع به این نظریه دولت بحث میکنیم، طبیعتاً سه تا نکته رو، سه تا مطلب رو باید دقیق تر بکنیم و شفاف تر مطرح بکنیم. یکی خود ماهیت این نظریه دولت معدل هست. اونجا نیاز هست که روش تأمل به اصطلاح مصطفایی صورت بگیره. نکته دوم کارویژه این دولت هست. کلایشون در بخشی در مثلا نظم اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی رو مطرح فرمودن که خب خیلی هم خوبه. خب هر کارویژه همه دولت ها تأمین نظم اجتماعیه. دولت معدل کارویژه متمایزی داره نسبت به اون چه که در واقع در بحث نظریه های دولت مطرح میشه یا خیر. و یکی هم بحث خود در واقع غایت دولت معدل و غایت این نظریه هست که به هر حال چگونه در واقع تبیین میشه و وجه تمایزش با دیگر نظریه های دولت در بحث غایت چیست. ما چون جلسه در واقع با تأخیر هم شروع شد، فرصت آنچنانی برای بحث و گفتگو نمیمونه. اگر
سوالی هم که اگر
هست، البته آقای دکتر یزدانی مقدم بحث در واقع اون وقت خودشون رو کمتر استفاده کردن و احتمالاً ترجیح دادن که اون پرسش هایی که مطرح فرمودن، اون پرسش ها پاسخ های خیلی به نظرم مبسوطی میطلبه، یعنی نیاز به یک وقت موسعی داره که آقای دکتر یوسف ایراد در واقع بیاد این نظریه رو تبیین بکنه و فارغ از اون چی که در باب ضرورت دولت معدل میخوایم مطرح بکنیم، بیایم راجع به ماهیتش، راجع به کارویژه هاش و راجع به غایتش سخن بگیم. آقای دکتر یزدانی
کمتر از یک دقیقه صحبت بفرمایید، بعد فرمایشات آقای دکتر یزدان.
آقای ارشاد، بعد من تشکر میکنم از جنبندی خیلی خوبی داشتید شما. ببینید، من به طور خلاصه با مطالب، با اکثر و عمده مطالبی که آقای دکتر یوسفی ایراد گفتن موافقم، و اگر بشه خیلی چیز خوبی میشه. و همچنین هم متوجه هستم که این فرمایش ایشون یه بخشی از یک مجموعه هست، در اون مجموعه احتمالاً ایشون به این مطالب پرداختن.
ممنونم. البته با محتوای مباحث فکر نمی کنم کسی مشکلی داشته باشه. محتوای بحثای آقای دکتر یوسف ایراد مطلوب ما هم هست، یعنی ما هم دوست داریم یه دولتی باشه که بتونه همه خوبی ها رو در واقع تحقق ببخشه. منتها اینکه در قالب نظریه با عنوان دولت معدل این چگونه انسجام پیدا میکنه و چگونه در واقع خودش رو تعریف و باز تعریف میکنه، این یه مقدار جای پرسش داره که جناب آقای یوسف ایراد در این فرصت باقی مانده اگر در 10 دقیقه آقای دکتر بتونن پاسخهایی رو یا اجمالی از پاسخها رو ارائه بکنن، در 5 دقیقه پایانی اگر دوستانمون حضار محترم الان بگیریم، اگر دوستان نکاتی دارن یا آقای جناب سوادی دوستان، بس نکات دوستان رو میشنویم
سوالات رو میشنویم
و بعد شما دیگه در فرصت باقی مونده انشالله میکروفون میارن که دوستان بتونن در واقع استفاده بکنیم یک جا. آقای دکتر در اون 10 دقیقه پایانی
انگار پیشبینی میکروفون نشده،
میارن دوستان میکروفون الان تقدیم میشه و از فرمایشات همه عزیزان استفاده میکنیم. همطوری که آقای دکتر یزدانی اشاره کردن، بحث ضرورت دولت معدل در واقع یک بخشی است از طرحی که آقای دکتر یوسف ایراد دارن به عنوان نظریه اعتدال مدنی. طبیعتاً در این نظریه اعتدال مدنی، نظریه دولت معدل هم یک بخشی رو تشکیل میده و خب قابلیت این رو داره که تبیین بشه و یک تبیین گسترده تری در واقع صورت بگیره. من فهم میکنم تا میکروفون بخواد بیاد خیلی طول میکشه. آقای صدا میرسه؟ استفاده میکنم.
اگر
خیلی ممنون. فرمایش مختصر حالا پایگاه و جایگاه در واقع حکمی بحث رو آقای دکتر مد نظرشون بود. حالا آقای دکتر بحثشون فلسفه سیاسی اسلامی به صورت عام بود، ولی جناب عالی پیشنهادی که دارید اینه که در فضای منظومه فکری مثلا آیت الله جوادی آمالی این بحث تقریر بشه تا بتونه یک انسجام معرفتی و مفهومی پیدا بکنه. پرسش دارید؟
البته تأمل هم دارید دیگه روی عبارتتون دیگه، روی این عبارتتون تأمل هم دارید دیگه، اینکه حرف مارکس از جامعه مهدوی هم بالاتره که
نه. حالا عرضم همین هست، به یک معنا، به یک معنا بله. حالا عرضم، حالا من عرضم کامل کنم، به یک معنا، چون اصلا اساساً به یک معنا که اساس مالکیت رو میبره زیر سوال، میگه آقا هر کسی اون اندازه که واقعا نیاز داره اصلا این مالکیتی در کار نباشه که حالا قرار باشه کسی دست در جیب برادر ما مالش کنه، به این معنا دارم عرض میکنم. اما گیر کار مارکس کجا بود؟ این بود که انسان رو نشناخته بود. اصلا همه بحثی که ما در مورد مارکسیسم و کمونیسم و اون نقدهایی که برای این داریم این هست که آقا این ماهیت انسان رو نشناخته بود. انسان یک همچین موجود نیست. این رد میفهمد. بنابراین ما با همه فرمایشات شما کاملا موافقیم، اما بحث سر این هست چجوری این جامعه محقق بشه با این انسانی که یک همچین ماهیتی داره. این رد میفهمد. اگه این رجوع بشه، بله، اگه قرار باشه در جامعه مهدوی همچین چیزایی رخ بده، بله، خب همه ما قبول داریم. اما آیا واقعا غیر از جامعه مهدوی قرار هست با همین عقل بشری به همچین جامعه برسیم که این اتفاق داشت واقعا بیفته؟ چجوری محقق میشه همچین جامعه؟
ممنون از لطفتون. جمعای دکتر در کمتر از ده دقیقه فرصت
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که حالا من با یه بهانه‌ای که الان از دستبندی سوالات داشتم زود فرار میکنم، نگران نباشه. اولا که همطوری که جناب علی فرمودید، بحث ما بحث امکان وقوعی نبود. حالا داشته باشیم، این به معنی نیست که من ورود نداشته باشم و پاسخهای فل جمله‌ای نداشته باشم. بحث ما اصلا بحث امکان وقوعی نبود، چون که عرض کردم اصلا فعلا دولت‌های موجود، آقا اشاره کردم دولت‌های مارکسیستی، مگه مارکسیست غیر از دغدغش عدالته؟ اولا خواستگاه دولت مارکسیستی رو ببینید چیه در مقابل دولت‌های لیبرال و لیبرالیسم فردگرایی که سرمایه‌سالاران جز چی پدید آوردن؟ دستاوردشون دیدن این دولت اومده آزادی فردی یک کسالا رو یک کتاز رو تولید کنه و تولیدم کرد، شد نظام‌های سرمایه‌داری که حاکم بر نظامات جوامع امروز شدن. یک طرف از کنگ جوامع بدبخت مستعمره فقیر بیچاره، طرفا دولت‌های خاستگاه نظری مارکس اولا تو این جامعه است. یعنی در تقابل رشد روزافسون نظریات فردگرای آزادی محور، آزادی مبتنی بر اصالت فرد و آزادی اصالت فردی که فقط سود محور، دغدغش سود همش، نه نظریات از کنم که نظریات مارکس در مقابل تو این فضا خواستگاه دولت مارکس اینه. بنابراین اینطور نیست که ما فکر کنیم بعدن چی میاد. حالا مارکس نگه آخر حرف مارکس چیه؟ جمع‌گرایی، مگه غیر از اون فرد رو تو سر فردم میزنه؟ پس اینم چیز مطلوبی نیست، زمینی که اصلا خواستگاهش اونه، ربطی به اینجا نداره. بنابراین اگه میخوایم فهم دولت مارکسی کنیم، باید فهم دولت‌های لیبرال رو بفهمیم. نداره. ما حالا کار فعلا نداریم که نظریه مارکس شناخته شده یا نه. ما فعلا در مقام این نیستیم. عرضم این است که مبانی انسان شناسانه ما پس این امکان را اولا مقتضی هست که دولتی بیاد که علاوه بر اینکه نیازهای مادی انسان رو جوابگوه، که ما از اینم الان تو الگوهای موجود، الگوهای تقلیدی که دولت‌های ما بعد از انقلاب داشتن، از اینم محرومیم. ما میگیم این تقلیدگره، هم نیازهای مادی آسایشی ما رو تامین نمی‌کنه، که اتفاقا دولت معدل میگه اتفاقا اساس باید بری همین نیازهای مادی انسان اول ببینی، ببینی این انسان متوحشه، انسان ظالم، اتفاقا میگه اول اینو ببین، آسیب شناسی کن، بعد برو تو طراحی دولت مطلوب. نیازهای این اگه نبینی آرمانگرای محض بشی، اونم از دست میدی. بحث بعدی این که آقای دکتر یزدانی فرمودن که دولت‌های مگه دولت‌های مثلا توتالیتر چی میگن، دولت هگل چی میگه، یا مثلا دولت‌های از خواهیم که لیبرالی چیز، مگه توجهی به این چیزا ندارن؟ من عرضم این است که اون چه که تو دولت مطلوب، دولت معدل میشه انتظار داشت، آیا از دولت‌های اینا میشه اصلا انتظار داشت؟ اصلا مبانی اینا، مبانی دولت‌های لیبرال اصلا مقتضی ورود به این که انسان رو متعالی ببینن، انسان رو علاوه بر این که دولت اصلا وظیفش فقط این باشه که بستر رو برای سود فردی فراهم کنه، اصلا تعریف دیگه داره این امکان تو هویت ماهیت این دولت از اصحاب قرارداد اجتماعی لیبرال وجود داره که ما بگیم از اونها هم این امکان مقدوره و فراهم میشه و فراهم مگه نشده؟ این اگه این ضعفای در ما وجود داره، دلیل بر این نیست که ما اولا دولت‌های موجود فراهم کردن نسبتی مراتبی نسبتی از کنم، ثانیاً که دولت‌های موجود ما، زندگی امروز ما مگه زندگی مطلوبیه؟ مگه غیر از متأثر از دولت‌های جوامع امروزینه؟ ما تقلیدگر اونایی، ما توی تقلیدای ناقصی که نه الگوی دولت‌های سوسیالیستی رو گرفتیم که به فکر جمع باشیم، ضمن این که فرد رو، استعدادهای فرد رو میمیرانه. مگه همه امروز در تمایزی که بین دولت‌های چپ و دولت‌های راست میکنن همین نیست که دولت‌های چپ استعدادها رو میخوش کنن، اما تو دولت‌های راست دولت استعدادها شکوفا میشه. حالا اجمالاً این که اون چیزی که دستا الانم ما داریم جز یک تقلید ناقص از دنیای عصر جدید چیز دیگه ای نیست، که بنابراین ناگزیریم بریم سراغ نظریه‌ای که ببینیم این نظریه مبانی ما چی مختزیه. واقعا همینه که اینه که الان داریم. شما ببینید تو الگوی راهنمای رانندگی ما، نه نظم سوری مادی که از دنیا جدید تولید کرد، نه اینو وفا داریم، نه مبنای اصالت جمع. اما اینو چون آرمانی است که اتفاقا آرمانی نیست، میگه ببینین انسان چه کنه است، اینا رو ببین، در استفاده کنم فرمایشات جناب آقای سوادی، متعون نگرانی هایی هم که فرمودن، خب چه زماناتی است این دولت خودش به استبداد رو نیاره، این دولتی که شما ترسیم میکنید، بله اگر پشت، اما اگر پشتوانش دانش و حکمت باشه، مگه اون میزانی هم که الان دولت های امروز جدید داره از کنم که بحث های دموکراسی رو مطرح کردن، پشتوانش دانش بشریست دیگه، یا دانش وحیانی باید باشه که ما میگیم مثلا این دانش وحیانی تو دولت امام زمان، اولا ما میتونیم به انسکافی استفاده کنیم، ثانیا دولت حکمتی که شما فرمودین که پایه دولت در فلسفه سیاسی اسلامی حکمت است، دانش است، نیازهای انسان خوب بشناسه، هم نیازهای مادی انسان رو بشناسه هم نیازهای طبیعی. این دولت نمیتونه وجدانا نیازهای هم مادی هم انسان معنوی انسان تامین کنه. چرا نتونه؟ چرا حاضر نیستیم این نتیجه رو بپذیریم؟ اصلاً میکنم وقتم نیست و من در نهایت عرضم این است که اولا ما بحثمون بحث ضرورت بود، نه امکان وقوعی، نه اینکه حالا این دولت آیا جواب میده یا نه، این بحث ما در این فاز نبود. بحث های دولت معدل تو بحث چیستیش است که ما حالا یه بحثی هم امشب توی مجمع عالی حکمت گروه فلسفه سیاسی اونجا بحث چیستی دولت معدل رو داریم، اینجا چرایی و ضرورت بود. ما عرض اون است که مبانی که الگوهای دولت های گذشته و جاری و حاکم بر نظامات همه جوامع دنیا است، الگوهایی نیست که متناسب با مبانی دینی ما باشه، چون نیست اتفاقا این فقر بدبختی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی دچار جامعه ما شده.
بسیار ممنون و متشکر از اساتید بزرگوار که ارائه بحث داشتن. تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزانی که امکان برگزاری این نشست رو فراهم کردن. با توجه به اینکه ساعت 10 ظاهرا برنامه هست دیگه، ما بحث رو خاتمه میبخشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی